وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز، به اطلاع و آگاهی شما عزیزان میرسانیم با توجه به ترافیک سنگین در برخی از جاده ها مخصوصا محورهای شمالی کشور که باعث مصرف فوق‌العاده بالای سوخت شده، لازمه هموطنان عزیزمون مخصوصا رانندگانی که در این مسیرها در ترددن، مسیر رو برای عبور تانکرهای حامل سوخت باز کرده تا در امر سوخت رسانی به شما هموطنان عزیز وقفه ایجاد نشه و همراهی و همکاری لازم رو با پلیس راه و خودروهای امدادی داشته باشید. متشکریم از صبر و شکیبایی و همراهی شما عزیزان، سفرتون بی خطر باشه. اما آخرین برنامه‌ای که تقدیم حضور شما عزیزان میشه، سباشگاهی که دعوت میکنم با هم بشنویم.
سباشگاه، اینجا توی سباشگاه کلی جوون مستعد داریم، کلی جوون پر انرژی و متفاوت و البته حسابی جویای نام. در این باشگاه بروی همه بازه. سباشگاه. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به روی ماهتون، علی زمانی هستم و خیلی خوش اومدین به سباشگاه. تسلیت عرض میکنیم. رحلت پیامبر عظیم الشأن اسلام رو، پیامبر مهربانی حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و همچنین شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو، همچنین در شهادت امام رؤوف حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام هستیم. امیدوارم که تو این شبهایی که به عزاداری مشغول هستین، ما رو از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. شما شنونده آخرین قسمت سباشگاه هستید در این فصل. انشاءالله به شرط حیات در فصل بعدی با موضوع دیگری حتما همراه شما خواهیم بود. اما در آخرین قسمت سباشگاه هم میزبان یکی از بازیکنان خوب کشورمون هستیم، حسین عزیز، که حالا هم گفتگوی مفصلی باش خواهم داشت و هم خودش بیشتر خودشو معرفی خواهد کرد. حسین جان سلام.
سلام، خسته نباشین.
مخلصیم. خودتو معرفی میکنی؟
من حسین گودرزی هم.
چند سالته؟
20 سالم.
20 سالته. بله. اصالتاً کجایی؟ تو گودرزی ها معمولا؟
اصالتاً لرستان.
آره، برای بله. لرستان. کجای لرستان؟
بروجرد.
بروجرد.
بله.
تونتون میری بروجرد؟
هر موقع که وقت بشه دیگه.
آخرین بار کی رفتی؟
همین چند روز پیش.
چند روز پیش. بله. چی داره بروجرد؟ میری میای؟ چی سوغاتی میاری؟
بروجرد. سوغاتش که بیشتر ورشو و حالا حلوا هرده و این چیزاست.
ورشو چیه؟ خوردنیه؟
ورشو سازی، صنایع فلزی، صنایع دستی فلزی.
آها آها، متوجه شدم. مثلا قوریه و سماور و اینا که قلم زنی هم روش میکنن. خیلی هم زیباست. یه لقبی هم داره بروجرد.
بله.
چی میگن؟
پاریس کوچولو.
پاریس کوچولو. بله. میدونی چرا اینو بهش میگن؟
نه حقیقتا.
فقط میدونی که میگن. آره. حسین جان از چند سالگی درگیر بازی هستی؟
فکر میکنم از 5-6 سالگی دیگه.
از 5-6 سالگی دیگه شروع کردی. با چی بازی میکردی؟ یعنی دستگاهی وجود داشته یا نه اهل بازی تو کوچه و اینا؟
با سیستم.
آها، با رایانه.
بله.
خب به چه سبک بازیایی بیشتر علاقه داشتی؟
اوایل خیلی بیشتر بازیای استراتژیک.
آها.
ولی خب بعد حالا بازیای
همین بازیایی که دوربین از بالا زاویه‌اش بله، شروع می‌کنی به چیدن و
یه چیز،
ولی خب بعد دیگه بازی شخص اول و اینا
جنگی و بله. بزن و اینا. فوتبال چی؟
فوتبال نه،
فوتبال
اصلا.
هنوزم بازی می‌کنی دیگه؟
هنوزم.
آره الانم با رایانه یا
بیشتر با گوشیه؟ ولی خب
بیشتر با تلفن همراه. به نظرت بازی کردن وقت تلف کردنه؟
خب بستگی داره دیگه. یه موقع هست شما شبانه روز وقتتو میذاری واسه بازی کردن، از کار تو، درس تو، زندگیت میافتی، این 100% وقت تلف کردن. یه موقع هست مثلا چطور بگم، درآمدت از بازی کردنه، این ممکنه حالا وقت تلف کردن حساب نشه، ولی خب
ممکنه حساب آره. نشه. یعنی اونی که ماهیانه مثلا از یه 50 میلیون تومان از طریق بازی کردن داره
خب
درمیاره،
خب درآمدشه دیگه، اون طبیعتا آره وقت تلف کردن نیست. ولی مثلا منی که تفریحی گاهن بازی میکنم و نه درآمدی نه چیزی از بازی کردن ندارم، اگه بخوام همه وقتم برای بازی کردن بذارم طبیعتا وقت تلف کردنه.
کارت چیه؟
کارم خبرنگارم.
خبرنگار هستی؟ دوست داری کارتو؟
تقریبا.
چرا؟
چون خیلی آدم نشستن نیستم.
آها.
آره.
آها. دوست داری همش آره، فعالیت داشته باشی، این ور اون ور باشی.
یه مقدار.
فکر کنی چه کاری واسات مناسبه؟
شاید رانندگی.
رانندگی. اونجا هم نشستی دیگه؟
نه. خب
نشستی ولی در حرکت.
در حال کاری.
با آخرین چی به تو میرسه ی این برنامه در خدمت شما عزیزان هستم. یکی از فواید بازی‌های رایانه‌ای خودکفاییه. طبق معمول بازی‌های رایانه‌ای مرحله به مرحله سخت‌تر میشن و بچه‌ها هم دوست دارن که مراحل سخت‌تر رو پشت سر بذارن. همین علاقه باعث میشه که اونها قدرت حل مسئله پیدا کنن و بتونن مسائل و مشکلات سخت زندگیشون رو به تنهایی حل کنن. یکی از ساده ترین راه ها که فرد میتونه بفهمه مهارت های کسب شده از طریق بازی های کامپیوتری تا چه اندازه در زندگی واقعی قابل اعماله، تمرین مهارت ها و راهبردها در موقعیت های زندگی واقعی مشابهه. یه راه دیگه برای پیاده کردن مهارت های بازی های کامپیوتری در زندگی واقعی از طریق انجام آزمایش های واکنشی به طور مثاله. ثبت نتایج، انجام بازی‌های اکشن که تاکتیک‌های مشابهی می‌طلبه و انجام مجدد آزمایش واکنشی آنلاین برای اینکه بفهمیم فرد تا چه اندازه مهارت‌های شناختیش رو از طریق انجام بازی‌های ویدئویی افزایش داده، بسیار کاربردیه. طی هفته‌های گذشته سعی کردیم در این بخش به بررسی معایب و مزایای بازی‌های رایانه‌ای بپردازیم و سعی کردیم اطلاعات بیشتری در این زمینه در اختیار شما شنوندگان عزیز قرار بدیم. امیدوارم که زندگیتون سرشار از حال خوب باشه. روز خوش.
وقت همگی بخیر. همچنان با آخرین قسمت سواشگاه همراه شما هستیم. در کنار حسین عزیز هستم و دارم باهاش گفتگو میکنم. یه نکته رو بهش اشاره بکنم، توی این 40 قسمتی که در خدمتون بودیم با سواشگاه سعی کردیم که جنبه های مختلف بازی رو در واقع نشون بدیم به شما و در واقع این رو متوجه بشیم که هم کلی خوبی داره هم کلی معایب داره، بستگی به نحوه مدیریت خودمون داره. و خب خیلی ها که به جهت سرگرمی در واقع درگیر بازی هستن، در طول روز یک وقتی رو بهش اختصاص میدن، انتخابشون برای اون سرگرمیه بازی بوده، همونطور که خیلی های دیگه هستن که اون اوقات فراغت خودشون رو دوست دارن فیلم تماشا کنن، خیلی ها دوست دارن ورزش کنن و کلی کارهای دیگه. انتخاب یک بخشی از جامعه هم برای در واقع سپری کردن اون اوقات فراغت بازی کردنه. حسین عزیز، موافقی یه سری عبارتهایی رو من نام ببرم دوتا دوتا و شما انتخاب کنی یکیش رو؟
بفرمایید.
اگر توضیحی هم داشتی که چرا مثلا فلان عبارت رو داری انتخاب میکنی به ما بگو.
حتما.
شلیک به سر یا مزرعه داری؟
شلیک به سر.
شلیک به سر. سفر به قدیم یا سفر به آینده؟
سفر به قدیم.
چرا؟
دوست دارم قدیم رو ببینم.
چقدر قدیم مثلا؟
خوام ببینم چطور بوده زندگی مردم بدون حالا تکنولوژی و این صحبت ها.
یعنی اینقدی بری به عقب که
آره.
مثلا عصر دایناسور ها رو هم دوست داری ببینی؟ نه واقعا سواله.
آره چرا که نه،
دوست داری ببینی. عشق یا بازی؟
عشق.
عشق. آبی یا قرمز؟
آبی.
آبی. مسی یا رونالدو؟
رونالدو.
رونالدو. چرا؟
همینطور.
همینجوری.
بی دلیل.
دوست دارم. و بازی یا خواب؟
100% خواب.
خواب. خواب رو ترجیح میدی؟
آره.
غر زدن مامان و بابا یا زندگی بدون بازی؟
غر زدن مامان و بابا.
اونو تحمل میکنی. قطعا شما هم شنیدی دیگه از این جمله ها تو خونه حالا ایام گذشته که مثلا مشغول بازی بودی، غر زدن بهت دیگه، مثلا بسته دیگه و گردن شکر.
بوده، ولی این چیزی که گفتی من منظورم این بود که یعنی من غر زدن مامان و بابا رو ترجیح میدم واقعا به هر چیزی.
خب پس متوجه نشدی. ببین تو الان یکی از اینا رو باید انتخاب کنی، زندگی بدون بازی رو انتخاب میکنی یا غر زدن مامان و بابا رو؟
خب غر زدن مامان و بابا.
خب دیگه یعنی تو زندگی بدون بازی رو انتخاب نمیکنی، یعنی تو غر زدن مامان و بابا رو تحمل میکنی که بازی کنی؟
نه بازی نمیکنی. هم نداره.
شما یه چیز دیگه بود. آره. یه گزینه سومی حسین به صورت خودجوش خودش بهش اضافه کرد و گفتش که غر زدن مامان و بابا اصلا ارزشش از همه چی واسه شما بیشتر. حسین بین بازی هایی که انجام میدی بازی ایرانی هم هست؟
بازی ایرانی هم هست.
توی تلفن همراهته؟
نه.
توی رایانه؟
بله.
چه سبک بازیه؟
سبک جنگی.
جنگیه. چطور، راضی ازش؟
آره
خیلی. بازیه؟
یه بازی قبلا فکر میکنم حدود 5-6 سال پیش بود بازی میکردم، مبارزه در خلیج عدن. خیلی من از این بازی راضی بودم.
بازی جنگی بود. آره، کیفیت و گرافیک و ایناش عالی.
آره واسه اون موقع عالی بود. الان چند وقتیه که یعنی چند سالیه بازیش نکردم، ولی این خاطرش همچنان توی ذهن من هست.
به نظرت بازار بازی کشورمون چجوریه؟ قویه؟ ضعیفه؟
میتونه خیلی بهتر باشه
از چیزی که الان هست.
آره قابل قبول شاید باشه، ولی از این بهتر جا داره واقعا.
به نظر دلیلش چیه که ما مثلا همچنان یک ضعفایی داریم توی این حوزه؟
من فکر میکنم هنوز توی کشور ما به بازی سازی حالا به همون چشم وقت تلف کردن نگاه میکنه.
یعنی مسئولین هم.
آره دقیقاً، یعنی مسئولین اون نگاهی که به بازی سازی دارن همون نگاهیه که بعضی حالا والدین به بازی کردن دارن، مثلا میگن وقت تلف کردن،
به چشم صنعت بهش نگاه نمی‌کنن. بله. در حالی که میتونه خیلی
100%
صنعت قوی بشه.
بازی از کجا شروع شد؟ سلام به شما سباشگاهی های همیشه همراه. در برنامه های گذشته با هم در مورد بازی های پرطرفدار ساخت ایران صحبت کردیم. امروز هم میخواییم بریم سراغ یکی دیگر از همین بازی ها به نام هشتمین حمله. پس امروز هم با بازی از کجا شروع شد همراه باشید. بازی موبایلی و ایرانی هشتمین حمله مسئول جدیدیه که به موضوع جنگ تحمیلی ایران و عراق پرداخته. هشتمین حمله شما رو در نقش یکی از سربازان دفاع مقدس قرار میده که در پشت یک سنگر پناه گرفتید و تک و تنها سعی در جلوگیری از نفوذ دشمن دارید. در هر مرحله تعدادی دشمن و نفربر به سمت شما حمله میکنه که شما با سه سلاحی که در اختیار دارید میتونید از این حملات جلوگیری کنید. در این بازی سلاح کلاشینکوف در اختیار شماست. از طرفی با شلیک هر 30 گلوله نیاز دارید به بازیابی اون سلاح. مسلماً استفاده از این سلاح کلاشینکوف در مراحل بالاتر کار شما رو سخت میکنه، چون که این سلاح از قدرت کافی برای از بین بردن دشمن ها برخوردار نیست. یکی دو سلاح سنگین تر هم در اختیار شما قرار میگیره در مراحل بالاتر که بتونید از اونها برای راحت تر کردن کار خودتون استفاده کنید. بازی هشتمین حمله یک تیراندازی اول شخصه که کنترل بازی با دو روش امکان پذیره. هم میتونید با تکون دادن گوشی موبایل خود و هم با حرکات انگشتانتون روی صفحه نمایش به سمت دشمن هدفگیری کنید. سنگری که پشتش قرار گرفتید هم فقط جبهه ظاهری داره و کوچکترین فرصت به دشمن باعث اصابت تیر به شخصیت شما میشه و در تمام مدت باید از سرعت عمل بالایی برخوردار باشید. هشتمین حمله بازی هستش که از گرافیک نسبتاً خوبی برخورداره و این موضوع رو میشه با نگاه به آسمان بازی کاملاً احساس کرد. بودن در فضای جنگ تحمیلی ایران و عراق از جذابیت خاصی برخورداره که طرفداران این بازی ازش صحبت میکنن. ممنون از همراهی همیشگی و گرمتون با بازی از کجا شروع شد.
سباشگاه، اگر بازی سازی، برنامه نویسی، بازیکن هستی یا اصلا هیچ کدوم اینا هم نیستی اما علاقه داری به دنیای بازی و دنبال کننده اون هستی، با سباشگاه همراه شو. خیلی مخلصیم، همچنان با آخرین قسمت سباشگاه همراه شماییم و دارم با حسین عزیز گفتگو میکنم از بازیکنهایی که علاقه داره به بازی. حسین، تو دوران کودکیت هم حالا غیر از بازی با رایانه و اینها از این بازی‌های سنتی هم انجام میدادی؟
آره،
مثلا تو کوچه با دوستا.
تو کوچه بله.
میتونی نام ببری چند تا از بازی‌هایی که اون موقع انجام میدادی؟
یه چیزی که الان شما گفتین توی ذهنم اومد، بازی هفت سنگ بود.
آها.
خیلی هم واقعا حال میداد اون.
بازی می‌کردی؟
بله.
خب دیگه چه بازی‌هایی؟ مثلا فوتبال و
فوتبال؟ نه،
فوتبال بازی نمی‌کنی
کلا؟ نه.
آره، جالبه، جزو معدود پسر بچه‌هایی بودی که
آره
مثلا فوتبال بازی
فوتبال بازی نمی‌کردم، فوتبال نگاه نمی‌کردم،
کلا از فوتبال خوشت نمیاد؟ آره. نه، یعنی مثلا تلویزیون رو نگاه می‌کنی فوتبال داره نشون میده، چه حسی در تو ایجاد میشه؟
ترجیح میدم عوض کنم.
عوض می‌کنی. حسین، حالا خودت اشاره کردی به اون یه دونه بازی ایرانی که با رایانه انجام میدادی، ولی گفتی این مربوط به چند سال پیشه.
بله.
الان چی؟ یعنی الان تو تلفن همراهت بازی ایرانی نداری؟ یا اگر نه، چرا دیگه نرفتی به سراغ بازی ایرانی، بقیه بازی ها؟
والا حقیقتا فکر میکنم یه ضعف خیلی بزرگی که داریم ضعف تبلیغاته.
آها.
یعنی ما اصلا خبر نداریم چی ساخته میشه، چی وارد بازار شده، چی هست چی نیست. حالا بازیایی هم که بوده یا هست، حالا معمولا به صورت اتفاقی پیدا کردم.
حالا اون بازی قبلیه رو چجوری پیدا کرده بودی؟
خیلی اتفاقی، توی یه فروشگاه بازی. یه نکته‌ای که من دیدم، خیلی شما مثلا خارج از کشور که بازی می‌سازن، حتی قبل از این که بازی عرضه بشه، وارد بازار بشه، تیزرهای خیلی قوی و خیلی خفن و تبلیغات آنچنانی دارن. گاهن حتی خود بازی کیفیتش از اون تیزر و تبلیغی هم که داشته خیلی پایین تره، ولی اون تبلیغی که داره باعث میشه شناخته بشه، دیده بشه، ولی ما همون
بشن همه که مثلا چیه این بازی، منتظرش بمونه.
دقیقاً. بله، ولی ما همون بازی های با کیفیتی هم که داریم، یه تبلیغ ساده هم براش من ندیدم. درست. خودم به شخصه.
خب حسین عزیز، من یه سری جملات رو میخونم، بگو با اینا موافقی یا مخالفی.
بله.
وقتی توی خیابون دارم راه میرم، خودم رو توی یه بازی تصور میکنم. بعضی وقتا انگار تو بازی هم. تا حالا این حس به دست داده؟
آره، یه وقتایی پیش آره. میاد.
واقعا؟ بله. اینم که داری راه میری و احساس میکنی؟
آره.
مثلا وسط یه بازی هم.
بله.
بعد چه بازی مثلا؟
آره، مثلا گاهن پیش میاد خودم توی بازی های جنگی که توی شهر میچرخه طرف، حالا مردم از ماشین پیاده میکنه بی دلیل مردم رو میزنه. آره
میشینه سوار ماشین میشه گاز میده میره. آها پس تو اون شرایط خودتو تصور میکنی. حالا این تصورات تو خیلی جدی نگیره برای یا فکر نکنی اصلا واقعا تو خیابون میشه یه همچین کاری کرد. به عنوان یه بازیکن دوست دارم که توی دنیای بازی زندگی کنم و دنیای بازی از دنیای واقعی برام جذاب تره.
نه تو دنیای بازی هیچ وقت مثلا جایی که توش متولد شدم، جایی که بزرگ شدم و نتونم پیدا کنم.
آه یعنی مثلا تو بازی بروجر؟
بله نیست.
یه بازی بیاد که توش بروجر داشته باشه، حاضری توی اون بازی زندگی کنی؟
نه فکر
بازم نه. بازیکن‌ها طرفدار هوش مصنوعی هن و از این که همه دنیا با هوش مصنوعی به هم بریزه کیف میکنن.
نمیدونم.
نمیدونی با این موافقی یا مخالفی؟ الان دنیا با هوش مصنوعی به هم بریزه
موافق باشم هم میتونم مخالف باشم.
خیلی خوب، پس بذار بررسیش کنیم. الان دنیا با هوش مصنوعی به هم بریزه حال میکنی؟ هیجان داره واسه؟
هیجان که داره ولی حال نمیکنم.
هیجان چی آقا؟ بدبخت میشیم همون.
جالبه برام.
جالبه.
بله.
فیلماش هست به نظرم، برو فیلماشو نگاه کن که آقا اون
جالب نباشه،
برطرف بشه تو وجودت که دیگه واقعیتشو نخوای ببینی.
ببین هوش مصنوعی میتونه مثلا چاقو باشه.
آها.
شما با چاقو میتونید به یه نفر آسیب بزنی، میتونی هم نه، چاقوی جراحی میتونی جون یه نفر نجات بدی باهاش. یعنی بستگی به اون استفاده‌ای داره که ما انجام میدیم.
میوه هم میشه خورد.
آره میوه هم باش میشه خورد.
آها پس به همه چی بستگی به استفاده ما داره.
بله.
خیلی راه داریم که بتونیم به یه بازی سازی بگیم که آقا ما واقعا بازی سازیم برسیم، ولی خیلی موانع وجود داره. خیلی موانع وجود داره. اول اینکه بازی های آنلاین که خیلی دردسر زیادی دارن که بتونن فراگیر بشن و اینا، با توجه وضعیت اینترنت، وضعیت محدودیت هایی که وجود داره، و اینکه از جهت منابع مالی هم حقیقتش ما اصلا حمایت درست حسابی نمیشیم از جایی. یعنی علاقه و یعنی جیب خودمونه که داریم این کارو میکنیم.
بخوام اول از همه به مسئولین بگم، همون اگر قرار بشه بازی‌ها آنلاین رو حمایت کنن، بحث اینترنت مطرح میشه که الان همه باش مشکل دارن، حالا چه گیمرها چه افرادی که دارن کار علمی انجام میدن. هزینه های اینترنت هم بسیار در کشور ما بالا هست. افرادی که کارشون با اینترنت عجین شده اصلا کلن با این موضوع مشکل دارن، فقط مختص گیمرها نیست، و به نظر میرسه که مسئولین باید تو این مسئله بسیار توجه داشته باشن.
یه کاری بکنیم
جانا،
بیا جمله سازی بکنیم. یعنی من یه سری عبارت رو میخونم، تو باشون یه جمله بساز، هر چی که به ذهنت میرسه. بازی ایرانی.
بازی ایرانی نیاز به حمایت داره.
حالا بازی خارجی نیاز به حمایت نداره.
بازی خارجی ما میتونیم از بخشای خوب و مثبت بازی های خارجی الگو برداری کنیم و
بعد به نظر نمیرسه اون الگو برداری
بخشای مثبتش.
درست. خب حسین عزیز، به عنوان آخرین سوالم، چون باید بری به کارت برسیم میدونم، نمیخوام اذیتت کنم، فکر کن یه موقعیتی برات فراهم شده. بله. میتونی یه بازی بسازی که اون بازی تو دنیا وجود نداره و تو قراره برای اولین بار بسازی و به دنیا ارائهش بدی. چی میسازی؟ چی جاش تو دنیا خالیه به نظر تو؟
چیزی که جاش تو دنیا خالیه رو کاری ندارم، ولی اگه بخوام یه بازی بسازم، عرضم به حضورتون یه بازی میسازم از رشادت های نیروهای مرزبانیم.
آها چقدر خوب. بله. یکم از جزئیاتش بهمون بگو.
چیزی که به نظرم حالا علاقه دارم بهش، علاقه دارم بسازمش، همینه دیگه.
یعنی یه بازی که مردم علاوه بر این که اون بازی رو انجام میدن، جوونا علاوه بر این که بازی رو انجام میدن، این رو هم درک بکنن که چه کار بزرگی رو دارن انجام میدن.
این بدونن این امنیتی که داریم حالا میتونیم راحت بازی کنیم شب تو خونمون، مدیون اون مرزبان هستی.
درست همینطوره، واقعا همینطوره و برای همه شون آرزوی سلامتی هم میکنیم. حسین عزیز خیلی ازت ممنونم، ممنونم که وقت گذاشتی و با هم گفتگو کردیم. برات آرزوی موفقیت میکنم و باهات خدافظی میکنم.
خدا نگهدار.
دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان شیران شود.
هنر نزد ایرانیان است و بس، ندارد چیر جیان را به کس. دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان شیران شود.
خب خیلی از همگی شما شنونده‌های عزیز شبکه رادیویی سبا ممنونم که توی این 40 قسمت کنار سباشگاه بودین و برنامه رو شنیدین. اگر قرار باشه که توی این قسمت آخر یک جمع‌بندی یه خطی داشته باشم، اون رو به دو بخش تقسیم میکنم. یک بخشش رو اختصاص میدم به مردم عزیز، فهیم و فخیم کشورمون، یه بخشش رو هم اختصاص میدم به مسئولان کشورمون. اون بخشی که مربوط به مردمه اینه که میخوام خواهش بکنم اون چه که در طول این 40 قسمت ما متوجه شدیم، هم از بازیکنها و هم از بازیسازها، اینه که حتما توی اون سبد بازی که در واقع پرش میکنیم، هر از گاهی هی خالی میشه پر میشه، حتما بازیهای ایرانی رو هم توش جا بدیم، استفاده کنیم ازشون، یک نگاه فرابازی بهش داشته باشیم. یعنی صرفا فقط به خاطر بازیه نباشه، نگاه حمایتی داشته باشیم. کلی جوان پشت این بازی‌ها نشستن، روزها، هفته‌ها، ماه‌ها و سال‌ها وقت گذاشتن، هزینه کردن، اونا رو حمایت کنیم، حتما توجه کنیم بهشون. اون بخشی هم که مربوط میشه به مسئولین عزیز اینه که اون اتفاق ایدئال توی حوزه بازی، توی صنعت بازی هیچ وقت توی کشور ما اتفاق نمی‌افته مگر با حمایت و نگاه ویژه شما به این حوزه و به این صنعت. بازم از همتون تشکر میکنم که همراهی کردین برنامه خودتون رو. جا داره از تمام رفقا و همکارای عزیزم که یاری کردن ما رو، کمک کردن، حضور داشتن توی این برنامه در طول این 40 قسمت هم تشکر کنم. در بخشای مختلف برنامه صادق مهرانی عزیز، سرکار خانم درویش و در رأس هم تهیه کننده برنامه‌مون دوست و برادر عزیزم امیر ویشه عزیز. بنده هم که مخلص همگی علی زمانی هستم. امیدوارم که راضی بوده باشین در طول این 40 قسمت از سباشگاه، انشاءالله به شرط حیات. اگر قسمتمون شد، فصل جدید سباشگاه رو با موضوع جدیدی حتما کار خواهیم کرد و همراه شما خواهیم بود. امیدوارم که در این ایام حتما ما را از دعای خیر خودتون محروم نکنید و امیدوارم که امام رضا یک نگاه ویژه‌ای به تمام مردم عزیز ایران و به کشور قشنگ و دوست داشتنیمون داشته باشه انشاءالله. با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. التماس دعا یا علی. خدا نگهدار.
ساعت 14 اینجا تهران، رادیو سبا. خواهی اگر ای دل که شود مشکلت آسان، در برزخ و در حشر نباشی تو هراسان. بگشای به درگاه رضا دست گدائی، بنشین به در خانه سلطان خراسان. بسم الله.